أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبينها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. بلغ عن أعداء آل محمد صلواتك عليهم أجمعين. سخن در اینجا بود که تنها کسی که میتواند در دنیا ادعا کند که من به تمام عوالم محیطی و مؤثر آگاهی دارم و میدانم که هر عملی چه آثاری داره و چه تبعاتی داره، کسی است که به وحی الهی و الهام خدای متعال آگاهی نسبت به حقایق عالم داشته باشیم. گفتیم ما هممون وجدان میکنیم، میفهمیم، درک میکنیم، خیلی درس خواندن عجیب و غریبی هم نمیخواد، کاملا میفهمیم که ما از فهم اثرات مثبت یا منفی هر عملی غافلیم. نه که فقط غافل باشیم، هر چقدر فکر بکنیم یا تأمل بکنیم درکی از اون نخواهیم داشت. ما نمیدونیم که بین این عمل ما و آثاری که براش گفته شده چه ارتباطیه. فرض بفرمایید در دعای شریف حدیث کسا که موفق به خواندنش هستید، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در این حدیث نقل شده که از وجود مبارک پیامبر سوال پرسیدن که یا رسول الله، این که ما در زیر این عبا جمع شدیم و این نقل این روایت چه اثری داره؟ در پایان روایت آمده است که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که علی جان، هر کس که این حدیث را بخواند در جمعی از جمع دوستان اهل بیت باشد، جمع من شیعتنا و محبینا. نکته ظریفش این است که فقط جمع شیعیان نیست، محبین ما هم اگر باشند و این حدیث را بخوانند، اگر در اونها غمگینی باشه الا و فرج الله غمه ولا مهموم الا و فرج الله همه. خدا دفع هم و غم میکنه از جمع دوستان علی که نشستن و این حدیث رو خوندن. خب شما بفرمایید که این حدیث، نقل این ماجرا، فرقش با نقل ماجرای فتح خیبر چه فرقی میکنه؟ خب اونجا فضائلی است از فضائل امیرالمومنین، اینجا فضیلتی است از فضائل امیرالمومنین و دیگر اهل بیت. این که این حدیث خواندنش چنین اثری دارد، هر چقدر ما بهش فکر بکنیم نمیرسیم، نمیفهمیم. یک حجتی لازم است، به تعبیری که روزهای قبل عرض کردیم، یک کسی لازم است که به او وحی شود تا بگوید پشت خواندن این حدیث چه برکاتی است. آیا این حدیث را اگر کسی تنها هم بخونه برکت داره؟ قطعاً داره، ولی تو خود متن حدیث میگه گروهی بخونید. دوستان علی، با دخترتون، با نوهتون، با همسرتون بشینید چند تایی این حدیث را بخونید تا مشمول برکات ویژه این حدیث بشید. ما آگاهی نداریم، از کجا میخوایم بفهمیم که این حدیث چه اثری داره و یک حدیث دیگه چه اثری دیگه؟ کسانی سوال میپرسن، میگن آقا برای ما گفتند فلان گناه فلان اثر رو داره، فلان معصیت فلان اثر رو داره. آیا کسی نشسته اینها رو در آزمایشگاه آزمایش کرده؟ اصلا اینا آزمایش کردنی نیست، به آزمایش بشر در نمیاد. شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا، این شریعت و دینی است که از سمت صاحب شریعت و خدای متعال ابلاغ شده. یه بار عرض کردم خدمتتون، گاهی اوقات یه سوالایی میپرسن جوابش اینه که من نمیدونم، بعد بگن از کی بپرسیم، میگیم هر کس که مثل ماست هم نمیدونه، باید بریم خود صاحب شریعت بپرسیم. ایرادی هم داشتیم به صاحب شریعت بگیم. شارع فقط خداست، شارع فقط خداست، اما خدای متعال به پیغمبرش اختیاری داده است که آنچه را که پیغمبر مصلحت میداند به عنوان شرع الهی بیان فرماید. پیغمبرم کاری جز رضای خدا انجام نمیده، شارع خداست. اگر کسی به شما گفت که این سخن را آخونده در آوردن، شما میتونید بگید من نمیدونم، اگر یه حرفی رو یک آخوندی از خودش در آورده باشه نمیدونم. ما نمیخوام بگیم هر کسی که لباس روحانی بر تنش بود حتما همه حرفاش هم درسته، این نمیخوام بگیم. اما اگر چیزی بود که در دین خدا و شریعت خاتم الانبیا بود، اینو باید بریم با خود خاتم الانبیا صحبت کنیم. بعضی جوانها برمیگردن به شما میگن که مثلا این که این کار حرام است یا حلال است، این کار مثلا همین تعلیل که عرض کردم بعضی صاحبان منصب است. جوابش اینه که یا نمیدونیم یا میخوای یه کار رو انجام بدی بهانه میآوری. ما آیاتی در قرآن داریم راجع به حرمت غنا و موسیقی. خب اگه ما بلد نبودیم، این به این معنا نیست که اینو آخوند محل ما در آورده از خودش که ما بلد نیستیم، نمیدونیم، باید بریم بخوانیم. دختر ما هم بلد نیست، به خاطر اینکه به جای هر چیزی داشته تست کار میکرده که وارد دانشگاه بشه. پسرمون هم بلد نیست، چون وقتی نوجوان بوده بهش گفتن بابا تو مردی باید بری دنبال کار، به جای هر چیزی کار و کار و کار را بهش توصیه کردیم. علم دین یه چیزیه، ما رو یه گروه خاصیه، نه برای بچه من. بچه من باید فقط بری دنبال کار، حالا این درآمدی که داره اگر از ربا باشه یا از غیر حلالم باشه بالاخره یه لقمه یه در میاره دیگه. گذشت اون زمانی که آدم‌ها صبح ساعت 6 میرفتن درس معامله حلال یاد میگرفتن تا بتونن یه لقمه حلال در بیارن، اون زمان گذشته. الان افراد نمیرون دنبال این حرفا، عیب نداره نرفتن، خودشون میدونن، ولی دین خدا رو نمیشه عوض کرد. بعضی هم میگن آقا بعضی از اینا رو اگه آخر ما به جوونا بگیم، بعضیاشو به جامعه بگیم، مثلا خیلی خوششون نمیاد. خب چیکار کنیم؟ ما حرف خودمون که نمیخوایم بزنیم که. اتفاقا جالبه که شما بدانید پرتنشترین سخنان کل تاریخ بشر را خود خدای متعال فرموده. چرا؟ بخوام شواهد قرآنشو بگم بحثمون طولانی میشه، ولی این آیه قرآن هم داره که زمانی که همه مردم متحد بر کفر و نفاق بودند، خدای متعال یه پیغمبر رو فرستاد مردم رو دعوت به توحید کرد. ای خدایا چرا نظم جامعه رو به هم می‌ریزی؟ همه داشتن زندگیشون رو میکردن. دقیقاً زمانی که پیغمبران نازل میشوند و وارد میشوند به عرصه اجتماع، زمانی که مردم دارن زندگیشون رو میکنن، خدای متعال خودش نعوذ بالله گویی بنای بر به هم ریختن جامعه رو داره. به شما میگن هاش خانوم، به همسرتون میگن هاش آقا، آخه شما این کارو بکنید ممکنه بعضی دلشون بگیره. یکی از پاسخاش اینه، اگر کاری که شما میخواید بکنید مطابق شرعه ها، نه اینکه کاری بر حواسم باشه بگم انجام بدم، منظور روشنه. میگن آخه ممکنه بچه ها خوششون نیاد. یکی از پاسخاش اینه که اتفاقا خود خدای متعال یه کارایی کرده که اعصاب همه بشریت به هم ریخته. یعنی بیش از 120 هزار نفر پیرو پیغمبرند، خدای متعال میگوید یا رسول الله بگو اگر پیرو منید باید پیرو علی باشید. جو جامعه به هم میریزه، مردم میگن نه یا رسول الله، ما با تو رفیقیم ولی با علی نه. خدای خود دنبال دردسر میگردی، انشقاق در امت ایجاد میکنی. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، خدا خودش صاحب شریعت است، او میداند که چرا این عمل را باید انجام داد. چون به تعبیر و توضیحی که دیروز عرض کردیم، مصالح شما در انجام واجبات است، مصالح خلق خدا که گاهی اوقات از پشت گوشش هم خبر نداره که این جوشه مثلا از کی آغاز شده الان سرباز کرده. بشری که اینقدر ناتوانه مصالحش را خدا براش تعیین میکنه، بشر گردن کشی میکنه، میگه برای چی برای من مصلحت تعیین میکنی؟ من خودم مگه برای خودم شخصیتی نیستم؟ و از سوی دیگر این مصالحی که خدا تعیین کرده در انجام یا عدم انجام بعضی از کارها را مستقیما به عموم بشر نفرموده. اگه به شما خدای متعال دین را خودش مستقیم نازل کرده بگید، به بنده که نازل نکرده، به همسرم هم خبر دارم که نازل نشده، به خانواده ما که هیچ کدوممون مستقیما از طرف خدا هدایت نشدیم، خانواده شما رو نمیدونه. ظاهرم خدای متعال تنها یه عده خاصی را مشخص کرده که اینا مصالح و مفاسد اعمال را بر مردم آشکار کنند. خب وقتی تا اینجا اومد بحث، اینجا یک نکته مهمی باقی میمانه و اون این است که اگر کسی بخواهد، این مثال رو دقت کنیم، اگر کسی بخواد یک کاری بکنه که این قطاری که به سمت مشهد میرود به مشهد مقدس نرسد، کدوم یکی از این دوتا کار بهتره؟ این که از آغاز حرکت قطار شروع کنه کوپه به کوپه، نفر به نفر، با آدم ها صحبت کردن که آقا چه وضعیتیه، خانم چه وضعیتیه، چرا میخواد بریم مشهد، مگه چه خبره، مگه شهر دیگه ای وجود نداره که شما امروز میخواد مشرف بشین؟ این یه راهه. ممکنه تا مشهد که میرسن دو سه تا واگن رو بتونن توجیه کنن که آقا باید شما برگردین، تو ایستگاه آخرم شده پیاده بشین. کار دیگر و کار راحت تر اینه که برن با اون سوزنبانی که مسیر ریل را تنظیم می کند تا شما به مقصد برسید سخن بگن و کاری کنند که او مسیر قطار رو منحرف کنه، یه کاری بکنه که شما به اونجا نرسید. در دستگاه تکوینی و تشریعی خدا، خدا یه اسبابی قرار داده برای اینکه به ما مصالح و مفاسد را گوشزد کنن و ما یه راهی رو بریم که سعادت دنیا و آخرتمون توش باشه. یه عده‌ای به فکر افتادن با هر درد و بیماری که داشتن، به فکر افتادن، گفتن ما چه کنیم این قطار بندگی رو به چالش بندازیم. یک راهی بود که بیان با دونه دونه آدم ها صحبت کنن، بگن آقا آخه چرا بندگی خدا، چرا اطاعت، آخه مگه شما از برای خودتون شخصیتی ندارید، چرا اطاعت خدا رو متعال بکنید. این یه راه. راه دیگه این بود که بیان کاری کنن که مسیر از سرچشمه تغییر کنه، یعنی کاری کنن که کسی که این جمله رو شمرده میگم، کسی که میتوانست مصالح و مفاسد را برای ما تعیین کند خانه نشین شود و کسان دیگری مصالح و مفاسد ما رو تعیین کنند. شما فکر نکنید سردمداران سقیفه اینا یه آدم های پپه خیلی عقب مانده ای به معنای هوش و ذکاوت بودن. اینا برای اینکه بیان در امت اسلامی قرار بگیرن، اطلاعات آینده اسلام را از بزرگان یهود میگرفتن. یهودی ها به حدی راجب پیغمبر اسلام مطلب میدانستن که اومده بودن تو مدینه و اطراف مدینه ساکن شده بودن، چون میدانستن یک زمان اینجا پیغمبری خواهد آمد، مبعوث خواهد شد، آمده بودن جمع شده بودن اونجا تا زودتر به این پیغمبر ایمان بیارن. یهودیا انقدر پیغمبر رو میشناختند و نسبت به ویژگی های پیغمبر و حدود زمانی به اسد پیغمبر آگاه بودن که قرآن میگه اینا پیغمبر را مثل بچه های خودشون میشناختن. اینها اطلاعات را به سران سقیفه منتقل میکردن. این پیغمبر که مبعوث میشود، این پیروزی نصیبش میشه. اگر قدرت میخواهید، اگر ثروت میخواهید، اگر منصب میخواهید، شما باید برید به این پیغمبر نزدیک بشید. شما تاریخ اسلام رو نگاه میکنید، میبینید هر جا جنگ و احتمال ضربه خوردن و شمشیر و کشته شدنه، خبری از ابوبکر و عمر نیست. هر جا که سخن از یک گردن کشی و یک فریاد زدنیه که هیچ زخم و احتمال آسیبی نمیرسه، اینا سرکلشون پیدا میشه. چه کنند که این مسیر بندگی تغییر کنه؟ یه تعبیری وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اگر اشتباه نکنم دارن، حضرت میگن اینها هم پیش از اعلام اسلامشون منافق بودند، هم بعد از اسلام اعلام اسلامشون. اعلام اسلام است. یه محققی است در جهان اسلام به نام آقای نجاح طائی، یک کتابی نوشته. در این کتاب ایشون میگه یکی از فرضیات این که پیغمبر ابوبکر را با خودشون به غار بردند این بود که اگر ابوبکر را رها میکردند، میرفت خبر میداد به کفار که پیغمبر رفت، این مسیر هم رفت، برید بکشیدش. اینها نفاقشون و بددینی و بیدینیشون بر همه آشکار بوده. حالا اینها آمدند، اینها آمدند با سوزنبان سخن گفتند، شبها جمع می شدند بر علیه امیرالمومنین علیه السلام نقشه می ریختند که چه کنند، این مسیر باید عوض می شد. کم کاری نکردند، زحمات چندین ساله پیغمبر. اولین سوالی که به نظر میرسه میگه چرا این کارو کردن؟ هر کسی را یک نوع شهوتی زمین میزنه، یک کسی را شهوت یک نگاه به زمین میزنه، یک کسی را شهوت پول به زمین میزنه، یک کسی را شهوت قدرت و حکمفرمایی زمین میزنه. در زمان خلیفه دوم کشور اسلامی خیلی گسترده بود. این کم لذتی نیست، ممکنه ما این لذت رو درک نکنیم. لذت ما در این که پرده خونمون عوض بشه خیلی مثلا چشمگیر باشه، لذت دفر دیگری در این که یه مدرک ویژه‌ای داشته باشه خیلی چشمگیر باشه، این کم لذتی نیست. خب ما اصحاب سقیفه برای اینکه بتوانیم این مسیر رو تغییر بدیم و همه چی به نفع خودمون بشه چیکار کنیم؟ یک راه اساسی داره و اون راه اساسی بستن در خانه علی و هر کسی که از علی دفاع میکنه. چجوری اینها رو ساکت کنید؟ شما نگاه کنید در زمان عثمان به ولید و تمام بنی امیه، ما یه روایاتی راجع به بنی امیه داریم، یکی از لعنهایی که بلد باشید تو نمازاتون انشاءالله بگید اینه: اللهم لعن بنی امیه قاطبه. همه بنی امیه، مگر طبق روایات که استثناهایی دارن، همه بنی امیه مخذول و خبیث بودن و دین خدا و مسیر هدایت رو نابود کردن. اللهم لعن بنی امیه قاتله. اصلا شما میدانید 60 سال امیرالمومنین علیه السلام رو روی منبرها لعن میکردن و دشنام میدادن. آغاز این دشنام از کجا بود؟ از سخن عثمان که برگشت به امیرالمومنین علیه السلام گفت یا علی، انتظار داری که تو را لعن و نفرین نکنند؟ معاویه این جمله رو خطشو گرفت ادامه داد، به حدی که بعضی از افراد داریم در طول تاریخ که یه مسجدهایی ساختن، این مسجده رو وقتی تاریخش رو نگاه میکنید، محدود مساجدیه ولی مشهوره، نگاه میکنید تاریخش رو میبینید این مسجد رو فلان گوینده ساخته است، گفته من اینجا خطابه ای خواندم که یادم رفت لعن علی کنم، به جبران این که نتوانستم سب و لعن امیرالمومنین بکنم اینجا مسجد میسازم. شما ببینید چقدر مغز مردم شستشو داده شده. بزرگواران، ما نسبت به دفاع از حریم امیرالمؤمنین مسئولیم. به کلمه کلممون، به ریال ریالمون، به آبرو آبرومون. این قربتی که امیرالمؤمنین داشته هنوز پایان نپذیرفته. سخن اینجا بود که یک گروهی آمدن گفتن باید کاری کرد که این مسیر به کلی عوض بشه. گفتیم مصالح و مفاسد ما را حجت خدا تعیین میکنه. خب ما در این خانه رو میبندیم، با بستن در این خانه، با بستن در این خانه اتفاقی میفته؟ خب وقتی فاطمه زهرا میاد تو مسجد خطبه فدکیه رو میخونه که دیگه آبرو برای ابوبکر و عمر باقی نمیمانه. چه کنیم که فاطمه هم ساکت بشه؟ فاطمه که ساکت نمیشه. گریه فاطمه فریاد است، ناله فاطمه فریاد است، راه رفتن فاطمه فریاد است. نگاه کنیم وقتی فاطمه زهرا داره میاد برای خواندن خطابه فدک، تعبیر راویان حدیث این است که آنچنان راه میرفت که گویی پیغمبر خدا داره راه میرفت. هر کسی فاطمه زهرا رو ببینه براش تداعی میشه پیغمبر و سخن پیغمبر. چه کنیم که دیگه کسی جرأت نکند مسیر پیغمبر رو ادامه بده؟ باید هم علی رو ساکت کرد هم فاطمه رو. ما کم خوندیم دانشنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یک کتاب خیلی خواندنی است، دو جلده. تمام زوایای این جنایتی که در تاریخ انجام شده رو آشکار کرده و شما نگاه میکنید میبینید کسانی میآیند بر منبر پیامبر مینشینند که مصالح و مفاسد مردم که هیچی. در کتابیست به نام مسائل کلی امامت، توش نوشته در کل کتب اهل سنت 5 تا حدیث از ابوبکر نقل شد. یکی از روایاتش این بود که من دیدم پیغمبر به استرشون یونجه میده. اینو شما بذارید در کنار خطبه های نهج البلاغه. شما میدانید امیرالمومنین علیه السلام تا قبل از اون 5 سال یک دونه سخنرانی ندارن، یک خطبه حضرت نخوندن. چرا؟ کسی اجازه نمیده حضرت سخن بگه. نهایت آنچه امیرالمومنین فرمودن مناشداتی بوده که در مسجد یا در جمع مسلمان ها بوده. حضرت گفتن مگر شما نشنیدید این رو از پیغمبر؟ مگر نبودید؟ گفت بعضی ها گفتن بله، بعضی ها گفتن نه ما نشنیدیم. خودشون رو زدن به نفهمی، برای اینکه امیرالمومنین حجت رو بر مردم تمام کنن. تا اینجا عرضم رو بر اساس دو روز گذشته و آنچه که امروز گفتم خلاصه میکنم و یک تذکر پایانی عرض میکنم به شرط تقدیم صلواتی به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در این بود که ما برای فهم آنچه خیر ماست و آنچه شر ماست نیازمند به شخص یا اشخاصی هستیم که بتواند مصالح و مفاسد همه اعمال را آشکار کنند و به ما متذکر بشن. کسانی که از جنس خود ما باشند و فهمشون در حد خود ما باشه نمیتوانند این کار رو انجام بدن. لازم است حتما کسانی این کار رو بکنن که اتصالی با عالم غیب داشته باشن، یوها الی باشن، به اونها وحی شود یا از منبع وحی تغذیه شود، یعنی پیغمبر بابهای علم را بر علی بگشاید، امیر المؤمنین بر امام مجتبا، بر سید الشهدا تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام، که اینها هر کدام در زمان خودشون منبعی باشند برای راهنمایی مردم. عرض کردیم عقلن نمی شود ما را حواله دهند به موسای کلیم و حضرت عیسی علیه السلام که بله اونها آدم های خوبی بودن، چنین سخنانی گفتن، شما پیروی کنید. چرا؟ چون ما میگیم خدایا ما الان نیازمنده به یک الگو، به یک ریسمانی هستیم که متمسک بشویم. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، بر اساس روایات تمسک به حجت زمان است. حجت زمان یعنی کسی که میتواند مصلحت من را بگوید بر اساس علم الهی، علم وحبی، نه علم اکتسابی. علم اکتسابی یعنی چه؟ یعنی از یک کسی درس بگیرم، شاگردی بکنم، او رو منتقل کنم. این میشه در حد ظرفیت من. اما علم وحبی و علم الهی می شود در حد ظرفیتی که خدا عنایت می کند، یک ظرفی قرار می ده که این ظرف به عظمت پیغمبر است، علم الهی را می تواند تحمل کنه. هر زمانی ما نیازمند به یک حجتی هستیم که مصلحت، خیر و شر همه اعمال ما را بگوید. گفتیم به تعبیر فقهی و به تعبیری که ماها معمولاً به کار میبریم، آنچه که انجامش تماماً برای ما خیر است، چه بفهمیم چه نفهمیم، میگویند واجب. آنچه رفتار کردن بر اساس اون یا گفتار یا عمل کردی که ما داریم تماماً برای ما شر است، یا انقدر شرش غالبه که خیلی ازش دیده نمیشه، میشه حرام. بنابراین می شود به جای اینکه به احکام با نگاه باید و نباید تنها نگاه کرد، همه احکام را با نگاه مبنایی و اعتقادی بر پایه حجت خدا نگاه کرد. در تکمیل اون سخن امروز اضافه کردیم که این تنها اتفاق عالم نیست. در برابر کسانی که مأمور بودند بشر را به مصالح و مفاسدشون آگاه کنند، یه عده‌ای آمدند از پایه و ریشه، نه اینکه بیان با دونه دونه آدم ها صحبت کنند، نظر اینا رو برگردونن، نه، آمدند در خانه علی را بستند و تمام نظام مصالح و مفاسد رو در عالم دگرگون کردند. به حدی که میآیند از این سلسله سوال میپرسند، میگن در سجده چشمانمان را ببندید یا باز کنید، میگه یه چشمتون رو ببندید یه چشمو باز کنید. میگن چرا؟ میگه آخه نمیدونم جعفر ابن محمد بن صادق در نماز چشم را میبنده در سجده یا باز میکنه. شما یکیشو ببندید یکیشو باز بگذارید که در این حد هم خلاف نظر امام صادق عمل کرده باشید. اینا یک مجموعه و یک سلسله شون شدن بنی امیه که خون کردن به دل اهل بیت علیهم السلام. برای ما فرموده اند، همونهایی که مصالح و مفاسد ما رو میدونند، دقت کنین، هیچ جاش از خودمون حرف نمیخوان بزنیم. اونهایی که مصالح و مفاسد ما را میشناسند گفتند شیعیان علی، پیروان پیغمبر، ما در حقیقت اهل سنتی، نه اونهایی که میگن اهل سنته. کسانی که پیرو به سنت پیغمبر هستید، اگر میخواهید به وجود مقدس خاتم الانبیا تقرب پیدا کنید، به میزان ابراز علاقتون و صلواتتون بر پیغمبر باید ابراز بیزاری و لعن نسبت به دشمنان پیغمبر داشته باشید. به هر میزانی که میخواهید به پیغمبر متمسک بشوید، باید از کسانی که مسیر هدایت نبوی را منحرف کردن بیزار باشید. حتی ما گاهی یک روایات خاصی داریم که به ما یه دستورای ویژه‌ای دادن. مثلا من یکی از این روایت‌ها رو بگم، شاید نشنیده باشید، روایت عجیبیه، از وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام. حضرت فرمودن معشر الشیعه، ای همه شیعیان علی، علمو اولادکم بخوز عثمان. گفتم پایه لعن نسبت به امیرالمومنین علیه السلام رو عثمان خبیث گذاشته. امام مجتبی علیه السلام میفرمایند بچه شیعه ها، ببینید مخاطب شیعه است، معلومه نمیگن یا معشر المسلمین، برای اینکه با اونها که حرف منطقی نمیشود زد، یا اعدام میکنن یا ترور میکنن یا قتل عام میکنن یا سر میبرن، اونا که اهل منطق نیستن که. یا معشر شیعه، علمو اولادکم بغض عثمان، فانه من کان فی قلبه حبا لعثمان فادرک الدجال آمن به. اگه کسی در قلبش ذره ای از محبت عثمان باشه، وقتی دجال امت ظهور میکنه به او ایمان میاره. فان لم یدرکه آمن به فی قبره، یعنی بدبختی داشتن حب به عثمان ملعون تا جایی است که اگر از دنیا رفته باشه در قبرش ایمان میاره با کسی که در رو در روی صاحب الزمان میسته. ما نگاهمون به امیرالمومنین و اهل بیت است، توجه به مصالح اجتماعی و سیاسی و این حرفام داریم. اینجا مجلس شیعه امیرالمومنین داریم این سخن رو میگیم، اینو نرفتیم در وسط مسجد مکی زاهدان بگیم یا در وسط کشور عربستان این سخن رو بگیم، این تو جمع شیعیانه. ولی گاهی اوقات ما انقدر این موضوع برامون مغفول می شود که دختر و پسر و نوه من هم غافلن. یک احساس روشنفکری پیدا میکنن، فکر میکنن همه دین فقط محبت علی است، در حالی که محبت علی بدون بیزاری از دشمنان علی معنا نداره. روایت صریح وجود امام مجتبی علیه السلامه، بچه هاتون رو با بغض نسبت به عثمان تربیت کنید، در جمع های شادیتون بگید که ما شادیم به کشته شدن دشمنان علی، و در جمع های غمتون بگید که این غم ها به خاطر اون انحرافی است که بعد از پیغمبر ایجاد کردن. اولین و بزرگترین غم را وقتی دم در خانه فاطمه زهرا ایجاد کردند، دیگه بقیه غمها پشبندش آمد. تا به امروز که غم دوری امام عصر علیه السلام و غیبت امام زمان هست، ولی متاسفانه ما به خاطر غفلتامون اصلا یه همچی غمی نداریم. حضرت باشن یا نباشن برای ما خیلی فرقی نمیکنه. بیشترین مشکل این است که الان قیمت دلار چقدر باشه و نمیدونم ماشین گرون بشه یا ارزون بشه. بودن یا نبودن امام زمان خیلی برای ما معنایی پیدا نمیکنه. این ایراد ماست. دین پیغمبر اینجوری نیست. دین پیغمبر اینگونه است که اگر از حجت زمان دور افتادی باید پریشان باشی. اگر دستت به دامن امام زمان نمیرسد باید این شوق دسترسی به امام زمان در وجودت باشه. اگر هر روز برای فراق امام زمان گریه و ندبه نداری باید هر جمعه این توجه رو داشته باشی. خدا انشالله ما را به محبت امیرالمؤمنین ثابت قدم بداره. خدا را قسم میدیم به حق امیرالمؤمنین، بغض نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین و قاتلان صدیقه طاهر سلام الله علیها در قلوب ما و همه شیعیان علی افزون بفرمایید. خدا را قسم میدیم به مظلومیت امیرالمؤمنین، به مظلومیت حضرت صدیقه سلام الله علیها و به عظمت وجود مقدس خاتم الانبیا امر فرج مولامون را فراهم بفرمایید. ما و فرزندان و اهل و نسلمون رو خدمتگزار صاحب الزمان به در بخور مکتب اهل بیت مقدر بفرمایید. تقدیم محضر مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و همه اونهایی که در طول تاریخ برای فاطمیه حضرت زهرا پرچمی زدن، مجلسی گرفتن، خرجی کردند، آبرویی گذاشتند، کتابی هدیه کردند، سخنی گفتند، روزه‌ای خواندند و دستشون از این دنیا کوتاه شده است، خاصه پدران و مادرانمون اموات صاحب البیت، ختم بفرمایید صلواتی با ذکر سوره حمد و توحید. اللهم صل علی محمد.